آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بانک جهانی در یک گزارش تازه گفته است که سال 2024 پول مهاجران تاجیک 45% تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است که بلندترین در جهان است. در دو همسایه کشور از جمله قرقیزستان و ازبکستان این رقم متناسباً 24% و 14% را تشکیل می‌داده است. در تحقیقات فراگیر بانک جهانی با نام راه به سوی پیش که روز 5 مارس در تاشکند معرفی شد، آمده است مهاجرت همچنان یک منبع اساسی درآمد برای میلیون ها نفر باقی مانده است. به قول مؤلفان گزارش، مهاجران کشورهای آسیای مرکزی با کار در خارج می توانند درآمد خود را 2 یا 3 برابر کنند که این به طور چشمگیر سطح زندگی خانواده های آنها را بالا می برد. بنابر تخمین و آمارهای گوناگون، بیشتر از 1 میلیون نفر از مردم تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می کنند و سالانه صدها میلیون دلار و نه کمتر از 1 میلیارد دلار به کشور می فرستند. اما درآمد آنها ساده و آسان به دست نمی آید و روزانه درباره بدرفتاری مقامات انتظامی روسیه با مهاجران تاجیک، استثمار و به حقوقی آنها گزارش می رسد. در گزارش بانک جهانی آمده است کشورهای مهاجر فرست باید یک سیستم ثبت نام مهاجران کاری را براه مانند و با کشورهای میزبان درباره رعایت حقوق آنها قرارداد و سازشنامه بندند. عین زمان به کشورهای مهاجر فرست به مثل تاجیکستان توصیه دادند سعی کنند تا کشورهای میزبان پول حفظ اجتماعی و بیمه مهاجران را به وطنهایشان بفرستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران نامه فرستاده، در آن پیشنهاد کرده است که برای رسیدن به سازش درباره برنامه های اتمی ایران مذاکره کنند. در مصاحبه با تلویزیونی فاکس نیوز که روز 6 مارس ثبت کرده است، دونالد ترامپ گفت نامه را دیروز فرستادند. دونالد ترامپ افزود من به آنها نامه نوشته گفتم که امیدوارم شما مذاکره میکنید، زیرا اگر ما از راه نظامی برویم یک چیزی بدی خواهد شد. پارچه‌ای از مصاحبه را روز 7 مارس نشر کردند، ولی فاکس نیوز گفت که مصاحبه کامل با رئیس جمهوری آمریکا روز 9 مارس نشر می شود. دونالد ترامپ در دور اولی ریاست جمهوریش آمریکا را از سازش تاریخی اتمی با ایران بیرون کرد و دیگر باره تحریمات اقتصادی بزید این کشور را برگرداند. سازش مذکور را سال 2015 امضا کرده بودند. آیت الله علی خامنه ای ماه گذشته گفت مخالف مذاکرات مستقیم با دونالد ترامپ است و نباید به او باور کرد، چون آمریکا را از سازش اتمی بیرون کرده است. بعدی خارج شدن آمریکا از سازش، ایران برنامه های اتمی اش را سرعت بخشید و حالا اورانیوم تا 60% غلیظ تولید می کند. به قول متخصصان، ایران برای استحصال اورانیوم تا 90% لازم برای ساخت بمب اتمی یک قدم دورتر است. تهران می گوید برنامه های اتمی اش هدف های صلح آمیز دارند و بمب اتمی ساختنی نیست، ولی آژانس بین المللی انرژی اتمی از سرعت استحصال و ذخیره اورانیوم غلیظ در ایران اظهار نگرانی جدی کرده است. حکومت پاکستان با ده ها هزار از پناهجویان افغانستانی و تمام خارجیان غیر قانونی خواسته است تا 1 اپریل قلمرو این کشور را ترک کنند، در عکس حال بزور بیرون کرده می شوند. وزارت امور داخلی پاکستان روز 7 مارس در یک بیانیه رسمی گفت برنامه بازگردان شهروندان خارجی غیر قانونی از روز 1 نوامبر اجرا می شود. برای ادامه اجرای قرار حکومت جهت بازگرداندن تمام خارجیان غیر قانونی، رهبریت کشور تصمیم گرفت افغانهای را هم برگردانند که حق اقامت موقتی دارند. هزاران افغانستانی که از ترس طالبان از کشورشون به پاکستان گریختند، از آن میترسند که بعدی بازگشت تعقیب و سرکوب میشوند. در بیانیه آمده است تمام شهروندان خارجی غیر قانونی و افغانهای دارای حق اقامت موقتی باید تا روز 31 مارس سال 2025 پاکستان را ترک کنند و پس از آن اخراج از روز 1 اپریل آغاز میشود. حکومت پاکستان اکثرا شهروندان افغانستان را به جنایتکاری و افرادگرایی در قلمروش متهم میکند، اگرچه حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده است. پاکستان ده سالها باز یک پناهگاه اساسی برای پناهجویان افغان به حساب میرفت و از جمله در زمان حضور نیروهای اشغالگری شوروی در افغانستان در سالهای 1979-1989، بعدی آن در سالهای جنگ داخلی و حکومت طالبان در سالهای 1996-2001 مردم زیادی افغان به پاکستان پناه بردند. بعدی از قدرت راندن طالبان در سال 2001 به رهبری آمریکا میلیون ها افغان به وطن خود برگشتند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 و ترک نیروهای بین المللی، تقریبا 700 هزار افغان دیگر از بیم تعقیب و رهایی از عذاب اقتصادی و ایران و بحران بشری به پاکستان رفتند. بر اساس آمار سازمان ملل، حالا بیشتر از 800 هزار نفر از شهروندان افغانستان در پاکستان حق اقامت موقتی دارند. یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان محوی چایخانه قدیمی راحت در شهر دوشنبه را محوی گنجینه فرهنگی نامیده، حکومت را با لحن تند تنقید کرده است. گروه 24 که در خارج فعالیت میکند و در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است، روز 6 مرد در یک بیانیه در وبسایتش گفت: هیچ یک ملتی که خود را احترام میکند، رمزهای فرهنگی خیش را از بین نمیبرد. در بیانیه آمده است چایخانه که از سال 1958 پایگاه محبت، شعر و ادب و اندیشه ملی بود و در آن شخصیت‌های بزرگ تاجیک لحظه های زندگی خود را سپری کردند، به خاطر طمع از بین برده شد. به قول مؤلفان بیانیه، از بین بردن چایخانه راحت حمله به یک بنا نیست، بلکه حمله با خاطرهای نسل گذشته، حافظه فرهنگی و ملی تاجیکان است. مقامات تاجیکستان روز 1 مارس امسال با شکستن و از بین بردن چایخانه راحت در مرکز دوشنبه آغاز کردند. اگرچه سالها باز روشنفکران و زیایان می‌خواستند این بنای قدیمی با آرایش‌های زیبای ملی و دستی نگه داشته شود، مقامات تاجیکستان میگویند در جای چایخانه که در نزد بنای نوی عظیم حکومت جایگیر است، فواره ها ساخته می شوند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
یک ائتلاف بین المللی از مقامات تاجیکستان خواسته است که روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف را فوراً و بدون هیچ شرط آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه خبرنگار 31 ساله و مادر دو فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. او و نزدیکانش اتهام را نپذیرفتند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. اظهارات The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders که از سازمان جهانی ضد شکنجه و فدراسیه بین المللی حقوق انسان عبارت است، روز 3 مارس نشر شد. مؤلفان گفتند که تعقیب، افتتاح پرونده و حبس خودسرانه رخشانه حکیموف برای شرکتش در پرسش حساس سیاسی درباره نفوذ چین در تاجیکستان صورت گرفت. این پرسش به اطلاع آنها برای سازمان قرقیزستانی بارومتر برپا شده بود. در عین زمان آمده است در متن به حکیم و اجازه نیست که با فرزندانش تماس بگیرد. زمان حبس یک کودک شیرخوره بود. مادر حکیم و درخواست کرد که کودک را به بازداشتگاه برند، ولی مقامات رد کردند. دارایی های حکیم و مصادره و وضع مالی پیوندانش بد شده است. ائتلاف بین المللی The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders با آزادی فوری و بی قید و شرط حکیم و دعوت و از مقامات تاجیکستان خواستند که به حقوق او از جمله مقام مادریش احترام گذارند. دعوت به این مانند پیشتر از طرف دیدبان حقوق بشر یا HRV و گزارشگران بدون مرز RSF صدا داده بود. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی روز 13 فوریه گفت در حکم خبرنگار رخشانه حکیموف و حالت‌های سبک‌کننده به مثل جوان بودن، کودکان خردسال داشتن و باری نخست جنایت صادر کردنش را به نوبت گرفتند. با وجود این حکم و اعتراض های زیادی را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. همراهی رخشانه حکیموف یک گروه از مقامداران سابق و حاضر، نمایندگان حزب های سیاسی و چهره های معروف اجتماعی نیز با گناه خیانت به دولت و با زور غصب کردن حاکمیت از 8 تا 27 سال زندانی شدند. شکرجان حکیموف، معاون اولی رئیس حزب صدسال دموکرات تاجیکستان و عمک رخشانه حکیموف، یکی از آنهاست. همه آنها اتهام را رد و برای بازبینی حکم به زینه‌ای بالایی دادگاه شکایت کردند. ائتلاف بین المللی Human Rights Defenders و مثل حامیان دیگری حقوق این پرونده معروف به نام تبادلات را آری از دلیل‌های قابل اعتماد دانست که هدفش خاموش کردن صدای منتقدان و دیگر اندیشان است، گفته است این سازمان. مؤلفان میگویند مرافع پسی درهای بسته و به حضور مطبوعات و نزدیکان گمانزدها گذشته، این پنهانکاری و پایمال مقررات از نظر عدالت، شفافیت و بی‌طرفی محاکمه دادگاهی موردی نگرانی میباشد.
چایخانه راحت را از دل دوشنبه میکنند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دیوار و ارژنگ های شکسته، در و تیرزه های کنده و سرنوشت ناروشنی، ستون های کندکاری و سقف پر از نقش و نگار. در دل دوشنبه بکندن چایخانه راحت یکی از مکانهای تاریخی و دیدنی پایتخت آغاز کردند. آرتی قادیر هنرپیشه شناخته را که سالها باز در پهلوی راحت در تئاتر به نام لاهوتی کار میکند، تخریب بینای چایخانه غمگین کرده است. او روز چهارم مرد گفت این تنها یک چایخانه نبود، بلکه قدمگاه اهل علم و ادب و اهل هنر بود.
من فکر میکنم که این باعث غمگینی و نگرانی تنها یک من نیست، بلکه تمام اهل فرهنگ و ادب و اهل هنر و تمام زیاییان و تمام مردم تاجیک هم هست. تنها چایخانه نبود، چایخانه نبود این، بلکه یک قدمگاه واقعا هم اهل ادب، اهل هنر و همیشه هر روزه بگویم که فعالیت یا تمرین ها یا کار تئاتر لاهوتی از همین چایخانه راحت شروع می شود. همه بزرگواران مثل اصلی برهانوف، محمود طاهری، برهان رجبوف، محمود جان واحدوف، هاشم گدایف، همه بزرگواران صبح که می آمدن اول اینجا حتما در چایخانه راحت جمع می آمدن، گرد یک پیاله چای با هم صحبت می آراستن.
تخریب چایخانه راحت نه تنها فرهنگیان بلکه بسیاری از ساکنان پایتخت را نیز نگران کرده است. در شبکه های اجتماعی یک فراخوان مجازی راه اندازی و در آن از حکومت خواسته شد که این بینای تاریخی را نگه دارد. ولی ویران کردن راحت روز 1 مارس سال 2025 آغاز شد و واکنش فرهنگیان و ساکنان شنیده نشد. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری قبلا گفته بود که در پس منظر بینای نوی حکومت تاجیکستان چایخانه راحت با وضع حاضرش موافق نیست و برکنده می شود.
بوز با می برند یک بگیم برندش بگیم چایخانه راحت. مو یک چایخانه دیگر سازیم. با نام چایخانه راحت. با همین صنعت معماری. با همین نقش نگاری ملی. با همین اون چیزوی عنصرهایی که در این جهه هست. و از این زیبا و آزاده گردانیم. چی ضرر دارد؟ چی کمبودی دارد؟
ولی صرف نظر از گفته های مقامات، دو ارژنگ یا مزاییکی تاریخی دیوارهای پیش بینا الکی تخریب شدند و ستونهای کندکاری و سقفی پر از نقش و نگار ملی آن نیز سرنوشت ناروشن دارد. یک مسئول دیرکسی ساختمانی دستگاه اجرایی پریزین که تخریب بینا از سوی این نهاد اجرایی می شود، روز 4 مارس در صحبت بدون میکروفون گفت حفظ کردن ارژنگ ها از لحاظ فنی ناممکن است. آنها در دیوارها با سنگ پاره های میده میده و دانه دانه وصل شدند. این نگاره ها عکس برداری شدند و اگر چایخانه ای ساخته می شود از روی نقصا می شود این نگاره را از نو درست کرد. اما شوکت، یک معمار بازنشسته ساکن دوشنبه، می گوید بارها پیشنهاد کرده بود که آنها را قسم قسم جدا کرده به جای دیگر برند.
نیاد کرگی بودم که نکفانیتون.
با ما اجازه دهید ما آن را قسم قسم جدا میکنیم و به جای دیگر میبریم. فقط به ما مکان نو دهید که در مرکز باشد.
با گفته مسئولان حکومت تاجیکستان در جای چایخانه راحت و تئاتر لاهوتی که چند بعد هم تقدیر این چایخانه میشود، فواره ها بنیاد میشود. ساکنان دوشنبه خصوصا نسل بزرگسال آن را تخریب چایخانه که در خارج چون کارت معرفی تاجیکستان شهرت پیدا کرده است جگرخون نموده. چندی از آنها در صحبت‌های سریراهی برای آزادی چنین گفتند:
این تاریخ ما بود. تاریخ را نابود کردن ممکن نیست. بعضی وقت من همچون دوشنبگی اصل شهر خود را نمی‌شناسم. همه عمر ما در این چایخانه گذشته است. ما همیشه می اومدیم. خیر چکار کنیم؟
شما ببینید چقدر زیبایی است. این همه کاری دستی بود. این رو باید حفظ میکردن. ولی آنها گرفتند و
سیاری وقت میمودیم همین بچه های مچه و عینی شناسور در همین چایخانه میگیم. حال اون دیدم کمی.
چایخانه راحت در زمان رهبری تورسون اولجبایف در کنار کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان ساخته شده است. به دلیل یگانه چایخانه و در مرکز شهر قرار داشتنش، بسیاری از چهره های سیاسی و خادمان دولتی و فرهنگی برای خوردن غذا اینجا می آمدند. این عمل باعث شد تا راحت به مکانی معروف تبدیل شود و روایت و خاطرات زیاد در چند نسل تاجیکستان ایجاد کند. مشهورترین روایت درباره چایخانه راحت که سال 1958 بنیاد شد و دوشنبه را به عنوان یک شهر شرقی و پایتخت تاجیکستان از ننگی به چایخانه رهانید این است که وقتی کلان سالان از شهرهای دیگری قدیمی تاجیکان به دوشنبه می آمدند از رهبران کشور این عیب را می گرفتند که این چگونه یک شهر شرقی و تاجیکی است که چایخانه ندارد. رهبران تاجیکستان پس از این ارادها در دوشنبه چایخانه بنیاد کردند. هرچند بعدها در دوشنبه چایخانه های زیاد بنیاد شد اما هیچ کدام آنها به اندازه چایخانه راحت جای جمع شدن مردم، جای تاریخی و خاطر انگیز نگردید. 6-7 سال پیش وقتی احتمال ویران کردن چایخانه راحت رسانه‌ای شد همیشه با واکنش و نگرانی ساکنان و زیایان همراه بود، ولی در پی بازسازی دوشنبه چند بینای قدیمی پایتخت از جمله خانه دهخان، تئاتر میکاوسکی، بینای وزارت کشاورزی و بینای پیشینی حکومت تاجیکستان تخریب شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.
اسماعیل خالوف پناهجوی تاجیک به واسطه دادگاه توانست در گرجستان اجازه اقامت یک ساله را به دست آورد. از این پیش خدمات مهاجرت درخواست او را مثل اکثر دیگر پناهجویان تاجیک رد کرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. اسماعیل خالوف عضوی گروه 24 است و میگوید سال 2023 در پی زیاد شدن تعقیب و فشار مقامات از روسیه به گرجستان گریخت و درخواست پناهندگی کرد.
یک سال، یک نیم سال گذشت، جواب رد آمد. اونا گفتن با سود مراجعه کرد. امروز خدا را شکر یک دو ساعت پیش سودی ما بود، سود با منفیت ما حل شد. گفتن در تاجیکستان حقیقت شما خطر دارد.
حالا به اسماعیل اجازه دادن تا بازنگری شدن قضیهش در کشور بماند. از سال 2011 با اهل خانوادش در روسیه زندگی میکرد. میگوید راننده بود، حقیق آمد داشته، اما سال 2015 به نقل خودی و بعد از صحبت در برنامه های مخالفان و پیوستن به گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، با درخواست مقامات تاجیکستان در مسکو دستگیر شد. 6 ماه در بازداشت بود ولی به دوشنبه استرداد نشد.
بعد 3 سال مقامات تاجیکستان به روسیه با نامه فرستادند که همین شخص رو با من تسلیم کنید. بعد او پراکراتور روسیه فدراسیه خود رو کنار گذاشت و فسب روسیه این کار رو با دست گرفت. من رو بسیار هم 3 سال، 4 سال، 5 سال، مدت 5 سال سود بوزی همی خیلی رفتیم. من با سود اروپا مراجعه کردم. سود اروپا ما رو نگاه داشت، 3 سال دیگر نگاه داشت. وقتی جنگ اوکراین و روسیه شد، دادگاه اروپا ما رو گفت که من دیگر شما رو تشکر کردن نمیتونم. ادوکات ما رو گفت که روسیه را ترک.
در تاجیکستان به ازید اسماعیل خالوف پرونده باز شده است. میگوید در همکاری با سازمان و حزبای فعالیتشان ممنوع گمان زده است. اسماعیل خالوف که حالا در گرجستان پناه بردنش را پنهان نمی‌دارد، میگوید تلاش دارد اینجا پناهندگی بگیرد.
نسبت به روسیه، نسبت به ترکیه، نسبت به دیگر جایی که اینا بچه‌های گروه 24 هم گروه سیاسی نه اینکه 24 سیاسی رو میدوزن میبرن و این خیلی میکنن، اینجا خیلی امن است.
اما معلوم نیست گرجستان به درخواست او چی پاسخ میدهد. با گفته برخی از حامیان حقوق و تاجیکانی که در این کشور قرار دارند، برخورد مقامات گرجستان وقت‌های اخیر مخصوصا پس از حادثه کراکوس با شهروندان تاجیکستان خوب نیست.
از 5 نفری که برای پناهندگی مراجعه کردند، 3 نفرشان رد شده، 1 نفری دیگر همچون پناهنده اعتراف شده است و حالت 1 نفری دیگر هنوز در بررسی می باشد. سبب های رد کردن پناهندگی نیز در جواب های رسمی مقامات اساساً با به خطر به امنیت ملی در گرجستان اشاره می شود.
تاجیکستان از جمله کشورهایی است که شهروندانش می توانند بدون ویزا به گرجستان سفر و یک سال زندگی کنند، اما بعد از حمله به کراکوس راه یافتنی تاجیکان به این کشور دشوار شد و برابری آمدن اکثر آنهایی که بلیتی بازگشت ندارند از گرجستان بیرون کرده می شوند. ماه اپریل سال گذشته تنها از یک خطسیری که وارد تفلیس شد 10 شهروند تاجیکستان را پس گرداندند. موقع رسمی مقامات تاجیکستان و گرجستان در این مسئله معلوم نیست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراسی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره میشد که چیکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز میشود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز میشود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مساله رو و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چیزی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE.